یا وقتی من سردم میشه، برای رهایی از این سرما بدن شروع میکنه به لرزیدن. این لرزش نوعی پایداری اما غیر ارادی است. یعنی من خودم این رو از قبل معلوم نمی کنم. بدن واکنش به خرج می ده و نوعی پایداری در مقابل سرما دارد. یا اگر گرماست من عرق می کنم. این عرق کردن بدن من نوعی پایداری در مقابل گرمای بیرونه تا بدن خنک شود. و از این دست پایداری ها که غیر ارادی است در قلمرو وجودی ما هست. حتی این قصه در کل گستره هستی هم قابل تبیین، تحلیل و بررسی است. ولی مراد ما از پایداری در اینجا پایداری های غیر ارادی نیست، پایداری ارادی انسان و آگاهانه انسان در مقابل مسائل است. نکته دوم در مفهوم پایداری، ایستادن، مقاومت، شکیب و صبوری است. یعنی در پس زمینه مفهوم پایداری نوعی ایستادن در مقابل سختی ها، ناگواری ها و ناملایمات وجود دارد که این ناملایمات گاه هولناک هم هستند، مثل شکنجه، مثل زندان، مثل تبعید، اسارت، حتی مرگ. اینها همه ایستادن می طلبند و کسی که وارد حوزه پایداری می شود به این ایستادن، شکیب و صبوری می اندیشد. گاهی اوقات باید بگیم که اولین قدم اتفاقا در پایداری همین مفهوم ایستادن است. امام حسین علیه السلام وقتی حرکت خودش رو شروع می کند، اولین مسئله ای رو که مطرح می کند این است که ان الحلم زینه. یعنی اگه قرار شما تو این راه با من همراه بشید، نیازمند ظرفیت سازی در خودتون هستید. من واژه حلم و ظرفیت سازی معنا می کنم. این با صبر متفاوته، چون ما می دونیم در قلم رو به فرهنگ دینیمون هم صبر رو داریم و هم حلم رو داریم. حلم ظرفیت سازی وجودیه، چه ظرفیت سازی ذهنی، چه ظرفیت سازی عاطفی، چه ظرفیت اجتماعی. خب پس بنابراین نکته دوم در مفهوم پایداری ایستادن، مقاومت، شکیب و صبوری است. عنصر سومی که در حوزه پایداری قابل تر هست این است که معمولاً دو سو وجود داره، دو طرف وجود داره در قلمرو پایداری. یک سو کسی است که این زمینه مقاومت را ایجاد می کند، یعنی ما در مقابل او پایداری می کنیم، و یک سو هم کسی است که دارد پایداری می کند. به عبارت دیگه دو تا جبهه در مقابل هم دیگر قرار می گیرند. بنابراین در حوزه پایداری حضور دو جبهه، دو جریان، دو مجموعه یا دو تا عنصر رو ما می توانیم شاهد و ناظر باشیم. کوبخ این ممکنه دو تن باشه، ممکنه دو گروه باشه، ممکنه دو جامعه باشد، ممکنه دو کشور باشد، حتی ممکنه گسترش چندین جامعه و کشور رو هم در بر بگیرد. اینا به عنوان ضرورت برای تحلیل و تبیین ادبیات پایداری بسیار مهم و لازم برای همه ماست. اگر یه وقت یک تن باشد که دارد پایداری می کند، این تن نماینده جمع است. یعنی من ممکنه در زندان، در اسارت، در بازداشتگاه باشم، درسته یک فردم و الان دارم مقاومت می کنم و ادبیاتی خلق می کنم، مثل ادبیات زندان، ادبیات بازداشتگاه، ادبیات اسارت، اما این ادبیاتی که حالا یک تن داره خلقش میکنه، این تن نماینده یک جمع است. جمعی در او حضور دارن و گویی او زبان یک جامعه است و از طرف یک جامعه سخن میگوید. این اتفاق رو ما در فرهنگ دینی خودمون هم داریم. یعنی گاهی وقتا من در فردیت خودم دارم از زبان یک جمع حرف میزنم. مثلا شما در نماز وقتی به انتهای نماز میرسید میگید السلام علینا، در حالی که ممکنه شما اون لحظه خود تنها باشی، اما میگی ما، حضور دیگران را تو اون لحظه احساس میکنی. اون کسی که مثلا در زندان داره یک اثر خلق میکنه، اثر ادبی خلق میکنه، در اون لحظه همه در او حضور دارن، چون او دارد به جمع میاندیشد، به یک جامعه استبداد زده، به یک جامعه استعمار زده، به یک جامعه دردمند داره فکر میکنه. پس درست است یکیست، اما جمعی در او حضور دارن. این عنصر، عنصر سوم پایداری است. عنصر چهارم پایداری رویارویی است یا درگیری است، که این درگیری ممکن است درگیری لفظی و زبانی باشه و ممکن در شکل حادش جنگ باشد. بنابراین در حوزه پایداری و رویارویی وجود داره بین طرفین و بازتابهایی هست، عکس العملهایی هست که ممکنه ادبی و لفظی باشد، ممکن است هم فیزیکی باشه، که ما در آخرین مرحله اون به جنگ میرسیم، که در جنگ کاملا از ابزار و امکانات بهره گیری و استفاده میشه. در حوزه ادبی و لفظی این قلم است یا زبان است که دارد کار و نقش خودش رو ایفا میکنه، اما در شرایط جنگ دیگه این ابزار هستند که به میدان میآیند. و طبیعتا در ادبیات پایداری و در پایداری این ابزار میتوانند جای خودشون رو روشن بکنند. مثلا شما میبینید که در سروده های گذشته ما در حوزه ادبیات پایداری زبان هم شمشیر معرفی می شود. مثلا میگه که شمشیر زبان در کام، در نیام نباید باشد. تیغ معرفی می شود، تیر معرفی می شود. در این حال که در ادبیات پایداری جنگ، وقتی جنگ هم باشه، اونجا ابزار جنگی مطرح می شود. مثلا وقتی ما 8 سال دفاع مقدس خودمون رو بررسی می کنیم، ببینیم که عناصری مثل تفنگ، مثل اسب، مثل شمشیر، مثل تیر، مثل مین، خمپاره، انفجار، همه این مسائل طرح می شود. عنصر بعدی این است که، یا پنجمین عنصر در مفهوم پایداری این است که یک طرف ظالم است، یک طرف مظلوم، یا ممکن است هر دو ظالم باشند، یا ممکن است هر دو مظلوم باشند. عنصر دیگر در مفهوم پایداری وجه تراژیکه، یا حالت غم و اندوه و سوگ، یعنی یه وجه سوگ داره معمولاً که در پایداری ها این هست: غم از دست دادن عزیزان، مصائب ناشی از ویرانی، در بدری، یتیم شدن و زخم برداشتن، همه اینها در این حوزه مطرح می شوند. که ممکن است کسانی وقتی دارن ادبیات پایداری رو طرح می کنن فقط به وجه تراژیک موضوع و مسئله بپردازن، که البته خواهم گفت یک وجه دیگری هم داره، اونم وجه حماسی است. یعنی وجه هفتمی که ما در حوزه پایداری میتوانیم بیابیم وجه حماسی است، که این وجه حماسی وجه پیروزی رو داره، نقطه مقابل وجه تراژیک، وجه حماسی یا پیروزی است، که در شعارها، رجزها، مفاخره ها، متنهای نمایشی و غیر نمایشی خودش رو نشان میدهد. پس وجه هفتم مفهوم پایداری وجه حماسی است. اما هشتمین وجه پایداری هویت جمعی است. این موضوع بسیار بسیار مهمه که ما یه وقت پایداری رو در حوزه مباحث کاملا فردی نیاییم مطرح بکنیم، مثلا من از هویت فردی خودم دفاع میکنم، نه منی که متعلق به جمعم و الان نماینده جمعم یا زبان جمعم، برای فردیت خودم. مثلا در یک گروه کسی قرار داره و کسی چیزی بهش گفته و الان داره از خودش دفاع میکنه، یا حتی از این گروه کوچک خودش دفاع میکنه، اینا ادبیات پایداری نیست. حتما یک هویت اجتماعی باید داشته باشد، نه فردی. این موضوع رو که طرح میکنم در دیدگاه ها و نظرگاه هایی که بعضی از دوستان نسبت به ادبیات پایداری مطرح کردن یا طرح میکنن بسیار بسیار مهمه و تعیین کننده یه تعریف دقیق ادبیات پایداری خواهد بود. عنصر نهمی که در حوزه پایداری وجود داره این است که پایداری مکانمند است، یعنی هویت جغرافیایی دارد. مثلا میگیم ادبیات پایداری ایران. پس پایداری یک جغرافیا دارد و جغرافیا مهم است در پایداری، چون خود این جغرافیا بسیاری از مسائل اون موضوع رو برای ما روشن میکنه. و اینه که هر کس در قلمرو و ادبیات پایداری حرکت میکند حتما باید جغرافیای پایداری رو به دقت و به درستی بداند. مثلا اگر کسی داره درباره عملیات والفجر 8 میخواد صحبت بکنه، اگر جریان اروند رو نشناسد، آشنایی با اروند نداشته باشه، نمیتواند تحلیل و تبیین درستی داشته باشه. شناخت جغرافیا بسیار مهمه و جغرافیا جایگاه خیلی مهمی داره. اینه که شما در فرهنگ عاشورا هم میبینید وقتی ما به امام حسین سلام میدهیم اتفاقا از این عرض هم حرف میزنیم، تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، تو هم خود پاک بودی هم زمینی که در آن جنگیدی پاک است. که خب بدونیم امام حسین وقتی روز دوم محرم به کربلا رسید، زمین کربلا رو به 60,000 درهم خرید و فرمود نمیخوام خونم در زمین غصبی ریخته بشه. زمین مهمه، جایگاه و جغرافیایی که هست. و به همین سبب ما معمولا وقتی صحبت از ادبیات پایداری میکنیم به جغرافیا هم اشاره میکنیم. ادبیات پایداری افغانستان، ادبیات پایداری اروپا، ادبیات پایداری امریکای لاتین، ادبیات پایداری خرمشهر. یعنی ممکنه حتی ادبیات پایداری به یک شهر برگرده، ادبیات پایداری دسفول که خب مثلا دسفول نماد پایداری ایران معرفی شده، یا خرمشهر که در حقیقت فتح خرمشهر که البته نباید بگیم فتح خرمشهر، باید بگیم استرداد خرمشهر، بازپسگیری خرمشهر میشه ادبیاتی خلق میکنه که بدون شناخت خود خرمشهر ما نمیتوانیم این ادبیات رو درست تبیین و تحلیل بکنیم. و اگر کسی میخواد ادبیات ویژه اونجا رو بیافریند باید کاملا با اونجا آشنا باشد. من شنیدم که خانم سید اعظم حسینی برای نگارش کتاب دا مدتها خانم سید زهرا حسینی رو به خرمشهر برمیگرداند تا او رو دوباره در اون محیط قرار بده، تا اجزای فراموش شده رو دوباره به یاد بیاره. او رو میبره جنت مکان، که کسانی که کتاب دا رو خوندن میدونن که عمده حوادث در جنت مکان اتفاق میفته، در اون قبرستان که این دختر همراه خواهرش لیلا شروع میکنه به دفن شهدا و بسیاری از حوادث تو همون جنت مکان اتفاق میفته. خب وقتی کسی 30 سال از اون محیط فاصله گرفته یا 20 سال فاصله گرفته ممکنه بسیاری مسائل رو فراموش بکنه، اما اگر او رو به اون محیط برگردانیم تداعی صورت میگیره. اینه که عنصر جغرافیا در مسئله پایداری عنصر بسیار مهمی است. دهمین مسئله در پایداری هویت فرهنگی اون جامعه است، یعنی پایداری فرهنگ مدار است. فرهنگ مدار است، یعنی هویت فرهنگی اونجا رو با خودش داره. مثلا ادبیات پایداری امریکای لاتین فرهنگ اونجا رو داره، ادبیات پایداری مصر یا الجزایر یا لبنان و یا خود ایران خودمون هویت فرهنگی خاص ما را داره. مثلا ما چون توی یک جامعه شیعی زندگی میکنیم، ببینیم که عناصر شیعی چقدر تأثیرگذار در پایداری ایران بودن، در 8 سال پایداری ما. 11 نکته این است که هویت تاریخی دارد، یعنی زمانمند است، یه دوره مشخصی داره. مثلا میگیم ادبیات مشروطه ما کرانه داره، کرانه زمانی داره که از کجا شروع میشه کجا تمام میشه. یا مثلا ما میگیم ادبیات دفاع مقدس، میگیم ادبیات 8 سال دفاع مقدس. این زمان رو باید شناخت، البته زمان رو در سیرورت خودش هم باید ما بشناسیم، یعنی اینجور نیست که همه قطعات زمانی یکسان باشد، باید ما این تغییر و تحولات زمانی رو هم ببینیم. 12 نکته این است که نگارندگان و آفرینندگانی داره پایداری، که یا در متن حادثه هستند یا پس از حادثه هستند یا ممکن است قبل از وقوع حادثه که نشانه های حادثه داره خودشون نشون میده وارد صحنه شده باشن. میدونید میگن هنرمند کسی است که به قول یکی از این نویسندگان عرب، به اسبی میماند که وقوع زلزله را پیش از آن شیهه میکشد. اسب زودتر از انسان متوجه میشه، یک کسانی واقع را حس میکنن و پیش از وقوع حادثه دارن به اون میپردازن. چون من حالا دائم دارم با عاشورا اشاره میکنم، ما کلی ادبیات عاشورایی پیش از عاشورا داریم، پیش از عاشورا حتی شعر داریم. هنوز عاشورا اتفاق نیفتاده، حضرت علی برای عاشورا شعر داره. ما کسانی داریم که اصلا پیش از اینکه امام حسین حتی حرکت بکنه برای این زمینه چیزهایی دارن، متن دارن، و خب اینا ادبیات پیش از اونه. پس ممکنه پیش از متن حادثه، عصر حادثه یعنی متن حادثه و پس از حادثه، مثل حالا که بعد از 8 سال جنگ همچنان ما ادبیاتی رو داریم که خلق میشه. ابعاد سبکی دارد، بنابراین پایداری ویژگی‌های زبانی داره، ادبی داره و فکری داره که در آثار ادبی هست، و ما وقتی میخواییم این آثار ادبی رو تحلیل بکنیم به این ابعاد سگانه توجه میکنیم. ویژگی های زبانی این متنی که داره خلق میشه، ویژگی های ادبی اون رو بحث میکنیم و ویژگی های فکری و اندیشگی اون رو. و 14 نکته ای که طرح میکنم، گونه های ادبی دارد، که گونه های ادبیش مثل شعر، نمایشنامه است، داستان، خاطره است، نامه، زندگی نامه، نثر ادبی، سفرنامه، وصیت نامه، همه اینا در این حوزه قرار میگیره.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
باران میبارد، باران،
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 13:32.
بازماندگان افغانستانی هر جا باشند معلوم است جنگ سختی آغاز خواهد شد، اما بنده سید محمد حسینی یکی از نوکرا و خدمتگزارای بچه های فاطمیون سوری هستم. ما اول که خب بارها هم گفتم یک آدم شر بودم، پسر بعد از 7 دخترم بودم، خیلی شر بودم، اگرچه هیچ وقت بابام قبول نمیکرد که ما وقت شرم، همیشه ما گفت نه پسرم ما خیلی آروم و خوبه اینا. خلاصه سال 72 از سال 76 77 ما آمدیم تو دستگاه سید الشهدا، یعنی از اوج شری آمدم تو هیئت، بحث هیئت و جلسات و خلاصه آمدم کم 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 روزخون شدم و آرزومون این بود که ما تو قضیه دفاع مقدس مثلا همیشه میگفتم مثلا شهید کاوه، شهید همت، شهید متوسلیان، آرزومون این بود که خلاصه توی قضیه ها دخیل باشیم. بعد که قضیه سوریه اتفاق افتاد دیگه ما کلن فکر و ذکر ما شد سوریه، یعنی از اول ما خیلی برابر زدم که نشد. بعد دیگه رفتم عراق، یک مدتی هم عراق بودم که او زمان پادگان اشرف تخلیه شده بود، یعنی دست بچهای عمار حکیم بود. خلاصه یک دوره کوتاهی، یک دوره کوتاهی خلاصه آموزش دیدم اینا، ولی دیدم که نمیتونم تو عراق وایستم، یعنی شرایط که بخوایم اونجا، چون خیلی آب و هوا بسیار گرم بود، ماه رمضان بود، بعد گرد و خاک بود، خیلی ما حساسیت داشتم، خیلی برام سخت بود. ما از عراق که برگشتم خلاصه با بچهای فاطمیون خلاصه رفتم و بعدی که اعزام شدم انگار سوریه، تو سوریه اونجا هم زیر نظر حزب یک آموزش تکمیلی ما دیدیم. کم کم دیگه خلاصه اونجا ما رو دیدن و شناختن و عمل کردن ما رو دیدن که خب اونجا معرفی شدم به حال از فرمانده گروهانی و فرمانده گردان و بعدم که خب شدم فرمانده محور فاطمی. سید حکیم، سید اسماعیل حسینی یکی از بهترین نیروهای ما بود. سید اسماعیل حسین فدایی هم کار درست بود. حسین با حجت خاوری با هم بودن، مجروح شد، حجت خاوری شهید شد. حجت خاوری زمانی که دقیقه ما داشتم نگاه میکردم، زمانی که کرنت زد شهید ذوالفقار از تو تویتا پرتاب شد بیرون، افتاد بیرون، بعد دومین موشک کرنت که آمد درهای تویتا بسته شد، دیگه نشد که شاید حجت بکشیم بیرون، یعنی مون داخل درام بسته شد، بنده خدا سوخت. یعنی وقتی رفتم جلو فقط ازش یک پلاتین پا مانده بود، یک پلاتینی که تو رون پاش مثل که شکسته بود، همون پلاتین پا ازش مانده بود، هیچ دیگه ازش نمانده بود. زمانی که ما رفتم سوریه یک از رفقان به نام ستادی سلطان زاده شهید شد، خدا رحمتش کنه، با محمد وطنی اینا اینجا 7-8 تا قبل بیشتر نبود، الان یه همت شهدا زیاده و ما جز به جامونده های شهدای. بنده یک بار شهید ابو تراب رو توی زینبیه زیارت کرده بودم، ایشون آدم خیلی شجاع، کار درست و کسی بود که پرچم حضرت عباس علیه السلام رو آورد نصب کرد رو گنبد بیبی از زینب سلام الله علیها. هر جا هر عملیاتی کوچکترین خطری تهدید میکرد حرم از زینب رو، ابو تراب نفر اول بود. مثل خود امیرالمومنین که آقا مثلا پیغمبر میگفت که آقا کی مثلا حاضر بره آب بیاره، امیرالمومنین. کی حاضر به جای ما بخوابه، امیرالمومنین. کی حاضر مثلا خیبر هجوم کنه، امیرالمومنین. کی حاضر با عمر بن عبدود بجنگه، امیرالمومنین ابو تراب. ایشون هم همین روحیه رو داشت. خیلی وقتا صحبت میشه، من همیشه چون ایشون خیلی دوست داشتم همیشه یک حالتی که قبطه بخورم به ایشون، چون به هر حال آدم باید یک طرفدار یه آدمی باشه که آدم شجاع کاردرستی که اسم بعد از شهادت ایشون، زمانی که قرار بود بچه‌ها فرمانده‌ها هر کسی یک کد بیسیم داشته باشه، ما کد بیسیمو چون اسم ایشون هم باشه و یاد ایشون هم باشه، حالا ما یه مقدار محاسنمون هم بلندتر بود، سر و تیپمون خلاصه به ایشون می‌خورد و یه لباسی هم از ایشون به ما رسیده بود به ما به تبرک، و بله این لباسی که خلاصه تن ما هست، لباس این بزرگوار که به ما به تبرک به ما رسید، دیگه کد بی سی ما شد کد ابو تراب. اوائل که خب نقش خواندن اونا بلد نبودم، خدا رحمت کنه سید حکیم ره، چون ما با سید حکیم خیلی رفیق بودم، آخرم که مخواست برق آمد اینجا و خلاصه خیلی ایشون چون مسئول اطلاعات عملیات فاطمیون بود توی تدمر، یه جایی رو ما می‌خواستم شب هجوم کنم به نام جزل،
توی وادی جزل،
این جزل رو می‌خواستم هجوم کنم، خلاصه نقشه آورد برای ما، لپتاپ آورد، اینجوریه اینجوریه، گفتم نگاه سر کرد صدکی ما نمیدونم که تو الان حالیم نمیشه از اون نقشه، بیا برم پای کار به ما بگو صد محمد اینجا رو برام بگیر، اینجا رو بگیر، اینجا رو بگیر، اینجوری ما از اون نقشه نمیفهمم، متوجه نمیشم. حالا این آخری های مقداره، مثلا بعضی وقتا مثلا میگفتن آقا رو نقشه نظرتو بگو، مثلا علیکی مثلا میگفتم آقا اینجوری زیاد همچی متوجه نمیشدم، ولی پای کار من رفتم گفتم آقا جان ما الان پای کارم، این کوها، این تپه، این مشقی، دکل، سریاتل، فلانجا به ما بگن آقا اینجوری بگیر، میگرفت که ما تو تدمر مثلا قبل از اینکه به ما بگن فلانجا، مثلا یه جای بود خیلی جای خطرناکی بود، یک بلندی بود، اصلا متوجه نشدم، نیرو هم خودشان خودجوش رفته بودن اونجوری گرفته بودن، که بعدا مثلا فهمیدن، گفتن بابا اینجوری کی به شما گفته برین بگیر، گفتم بابا ما هم هنوز به نیروهای زیر دستم نگفتم برین بگیر، خود چون صبح وصلش سر رفته بوده رفتن خلاصا منطقه رو گرفتن. گفتم حاجی ما خیلی دلم گرفته، نتونستم من برم ده محرم روزه، به ما یک اجازه بده ما از حلب یکی دو روزه بیام زیارت، خلاصا از رقیه از زنه یک نفسی تازه کنم، یک روحیه تازه کنم و برگردم با یک روحیه خوب. آمدم خلاصه حرم از رقیه سلام علیه ها و سر صبح زود بود، مسئولش گفت آقا نمیشه فلانه، بعد بنده خدا دوستمان ما رو دید و خلاصه گفت بابا ما از راه دور آمده میگی برای زیارت، گفت آقا بیم برن داخل، خلاصه جاتون خالی دیگه، ما وارد حرم از رقیه سلام علیه ها شدم و صبح فیلم گرفتم، کنار زریشون کسی نبود، ما شروع کردیم روزه خواندن اونجا. ماندنی ترین روزهای عمرم بود، خیلی خوش گذشت، سوم محرمم بود، خیلی خوب بود، روز اذان رقیه بود، خیلی عالی بود، جاتون خالی خیلی لذت بردم. قول داده دیگه، ما این موضوع رو با مصطفی صدرزاده داشتم که قول داده بودم که آقا خلاصه هر کدوم من شهید شدم دست توی یکی دیگر رو بگیرم و خلاصه قول سید ابراهیم بس در خانه امام حسین بشینیم تا او طرف بیاد و شهادت او طرف رو بگیرم از امام حسین. ولی وقتی که ابو علی آمد، چون خیلی تو کار فیلم و تصویر و خلاصه صوت بود، ابو علی این تصویر کشید، تصویری قول گرفت، ابو علی آمد و خلاصه به ما گفت که خلاصه ابو تراب باید به ما قول بدی که الان هم از ما قول تصویری گرفت، فکر میکرد که ما شهید میشیم، بودم این فیلمش سند گرفت و که انشالله اونجا فکر میکرد ما شهید میشیم، ولی خودش زودتر از ما شهید شد.
بگیم اصلا که هر کی شهید شد بقیه این جمع رو شفاعت کنه.
عملیات های اخیر ما از خانات نیروهامون که انگاه گردان های ما، یک گردان انبار که دست سید ابراهیم بود که مؤسسش شهید مصطفی صدرزاده بود، این گردان عمار تحویل ما شد، یعنی مصطفی سعدزاده شد فرمانده تیپ، ما شدم فرمانده محور جانشین مصطفی، بعد گردان عمارش تحویل ما بود. این عملیات آخری ما نزدیک 5 ماه خورده این منطقه